بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که آخرین محوری که بایستی ما بررسی کنیم تا ببینیم آیا خصوصیت و ویژگی وحی مربوط به انبیا ناشی از این مطلب است یا نه، مربوط به چگونگی وحی الهی به پیامبران یا به عبارت دیگر چگونگی ارتباطی که پیامبران با عالم غیب برقرار می کردن تا احکام الهی و معارف الهی را دریافت کنند. آیا کیفیت ارتباط انبیا با عالم غیب با دیگران متفاوت بوده است؟ یک ویژگی داشته که بگوییم وحی نبوت خصوصیتش ناشی از این ویژگی و این کیفیتش یا نه؟ از کردیم که اول به قرآن کریم رجوع میکنیم. در قرآن کریم آیه 51 سوره مبارکه شورا می‌فرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. مطابق این آیه شریف وحی یا به تعبیر دقیق‌تر تکلم خداوند، سخن گفتن خداوند با بشر، به یکی از این به گونه ای که مطرح شده امکان پذیر است. حصر هم هست که اینجا در مقام حصره و ما کان لبشرین، یعنی امکان پذیر نیست برای انسان که یکلمه الله، که خداوند با او سخن بگوید مگر از طریق وحی یا ورای حجاب یا فرستادن رسول. از کردیم که در قسمت اول که تعبیر به وحی شده است، در مقایسه با دو قسم بعدی یا از مقایسه این قسم با دو قسم بعدی معلوم شد که مراد این است که هیچ گونه واسطه ای ما بین دریافت کننده حقایق غیبی از خداوند و ما بین خداوند هیچ واسطه ای نیست. هیچ واسطه ای، خواه اون واسطه از قبیل حجاب باشد که در قسم دوم آمده، یا از قبیل رسول از سمت فرشته باشد که در قسم سوم آمده. مثال می شود وحی بی واسطه، و این مطلب را هم دوستان گفتن که خب مگر بقیه وحی نیست؟ پس بدیم چرا وحی مطلق الوحی غیر از وحی مطلق است. مقسم مطلق الوحی است که یک قسمش وحی مطلق است. پس مطلق الوحی یعنی مطلق تکلیم الله مع البشر، ینقسم الى اقسام ثلاثه که یکیش میشه وحی به صورت خاص یا به صورت خاص که میشه وحی مطلق، یعنی وحی رها از هر غیبی، یعنی وحی که هیچ واسطه ای نداره، حجاب باشه یا مثلا رسول باشه. اونا هم وحی هستند، منتها اونا وحی هستند که مقید به غیر هستند، اونا تکلیم هستند، یعنی وحی هستند مقیدن به کونهی من وراء الحجاب، مقیدن به کونهی به واسطه رسولین. خب به عنوان مصداق همه مفسرین تقریبا این را بحث اختلافی هم نیست گفتن که این نوع از وحی که هیچ واسطه ای در بین نیست، گاهی در خواب تحقق پیدا کرده، گاهی در بیداری، این هر دو شکل امکان پذیره و هر دو هم واقع شده بی واسطه. در مورد عالم رؤیا و عالم خواب که این وحی بلا واسطه به انبیا شده، پیش حضرت ابراهیم را علیه السلام مثال زدم، یکم پیامبر گرامی اسلام را و احیانا حضرت یوسف علیه السلام. در مورد حضرت ابراهیم مستحضر هستم دوستان، حالا من آیش را با ذکر سوره و شماره عرض می کنم. در سوره صافات از آیه 100 مطلب شروع میشه تا میرسیم به آیه 102. حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند درخواست میکنه که یک فرزند پسری، فرزندی به او اعطا بکنه که صالح باشه. رب هب لی من الصالحین. حالا البته ایشون هم درخواست پسر دختر نکرده، ظاهرا مطلق گفته درخواست او اینه که یک فرزندی از صالحین خدا به او اعطا بکنه. خداوند متعال به او بشارت میدهد که به او یک پسری خواهد داد و بشرناه به غلام حلیم. به او بشارت دادیم که یک غلام، این جوان، این فرزندی است، پسر اولا، بعد هم رشید خواهد شد، غلام جوان میشه و حلیم هم هست. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید در قرآن کریم تنها دو پیامبر به این صفت توصیف شده، به صفت حلم، یکی حضرت اسماعیل به همین آیه که الان تلاوت شد و بشرناه به غلام حلیم، یکی هم پدر حضرت اسماعیل خودت ابراهیم که در سوره هود وقتی که فرشتگان برای عذاب قوم لوط میان خدمت حضرت ابراهیم، اولا که ایشون تصور میکنند که اینا میهمانانی هستن چون متمثل شده بودن به بشر، فجاء بعجل حنیذ، میره گوساله‌ای براتون ذبح میکنه و آماده میکنه و کلی زحمت میکشه، غذا را میاره، اینا نمیخورن، بعد این مقداری هم از این چه اینا نکنه نقشه سوی داشته باشن، چیدن در اینها نگران میشه که اونا میگوین نه نگران نباش، ما از جانب خدا آمده ایم و مأمور هستیم که قوم لوط را عذاب الهی را بر اونها وارد بکنیم. اونجا بود که ایشان در باره قوم لوط شروع کرد به چونه زدن. عجیبه حضرت ابراهیم که حالا میتونه تخصیص بدید، حالا بگذارید، حالا شنید این چنان این از ابراهیم طبی کرد باید فرشتگان آدر نیانی بکنه که به اصطلاح حالا عذاب یا کم بشه یا تغییر بیفته یا چه بشه. گفتن که نه دیگه، این عذاب قطعیست، فقط اونایی که صالحین هستن و از خود لوط و پیروان لوط و اهل او الله میسرش برای نجات پیدا میکنن. این تعبیر رو اونجا خدای متعال داره که ابراهیم، ان ابراهیم لأواه حلیم. مرحوم علامه طباطبایی در کل قرآن فقط دو پیغمبر به این حلم، به صفت حلم توصیف شدن، یکی از ابراهیم یکی از اسماعیل. خود ایشان یک نکته ای داره که راجع به همین آیه حضرت اسماعیل که خدا فرمود تبشرناه به غلام حلیم، می فرماید نیست که باید صبر کنه بر ذبح این جوان، باید تحمل بکنه این که پدر او را ذبح کنه، لذا این وقت حلم آمده که حلم منشأ صبر، این انسان صبور وقتی که میخواهد در رفتار خودش تو صبر یک صفت رفتاریه، این تو رفتار مشخص میشه، اما یه منشأ نفسانی درونی داره که اون حلمه، یعنی آدمی است که ظرفیت وجودی خیلی بزرگی داره. در حال حالا اینجا این دیگه به تفسیر رجوع بفرمایید، نکات تفسیری خوبی هست. فبشرناه به غلام حلیم فلما بلغ معه السعی، وقتی که حضرت ابراهیم بلغ معه السعی، حالا حضرت ابراهیم با این فرزند و غلامش به سعی رسید، این را معنا کردن مرحوم علامه معنا میکند یعنی رشید شد، بزرگ شد، سعی کنایه از جوان شدن و بزرگ شدن. این در روایات و دیگه تفاصیلی گاهی آمده است که مراد همون مقام سعیه، این در حالی که مهدت ابراهیم مشغول انجام مناسک بود در موقف و به اصطلاح جایگاه سعی، همون سعی بین صفا و مروه، قاله به حضرت اسماعیل فرمود یا بننده اینی عراق المنام این از بحث، این برای حال مربوط به خواب حضرت ابراهیم هست، اینی عراق المنام اینی از بحث که سمزور مازا ترا، اونم بلا فاصله گفت قال یا عبتی فعل ماس عمر، خیلی عجیبه، یا عبتی فعل ماس عمر ستجدونی انشاء الله من از صابرین، این صبری که ریشه در همون حلم داره به غلام حلیم. خب در حال الان دیگه نکات تفسیری و استفاده هایی که می شود از این از اخلاقی تربیتی معنوی کرد دیگه حاله می شه به تفسیری که انشاءالله رجوع می کنم. این یک مصداق مفصل همه ذکر کردم که بله وحی نبی در عالم رؤیا مثل این خوابی که از ابراهیم دید، البته اینجا ملاحظه می فرمایید اینی عراف المنام اینی از وقت خواب ندید که امر بشود به ذهن، ممکنه خواب اینجور باشه صدایی را آدم در خواب بشنود القا بشه به قلبش که بله فرزندت را ذهن کن، نه ایشان خواب دید نتیجه را، این که خواب دید که داره فرزند خودش را ذهن میکنه. خب طبعا وقتی که این نتیجه است اگر خواب صادقه و نتیجه امر واقعی است خب بعد مقدماتش هم انجام بشه، لذا از اینجا ایشون فهمید که مأمور به این کار هست حضرت ابراهیم، از این که دید فرزند خودش رو داره ذبح میکنه، از این فهمید که چون صادقه دیگه این رؤیای انبیا صادقه، لذا فهمید که باید این کار رو انجام بده و به اون اعلام کرد و به فرزندش رو به مقدمات هم فراهم کرد، بعد دیگه قدیناه و به ذبح نبی. دیداری هم پسی که اجابه چه فرمید حالا اگر در عالم دیداری هم همین معنا به این صورت براش میکنم نتیجه به او ابلاغ بشه که میفهمد که باید مقدمات انجام بده، برای این حجاب نمیشه، این نحله به اصطلاح رسوندن مطلب هست، نه این که الان واسطه این میکنه یا واسطه نمیکنه، از کرده این در مقایسه با اون دو قسم دومه، اون حجاب را باید ببینیم چیه، چیزی ما بین حضرت ابراهیم نکنیم و این حقیقت نیست، البته در عالم رؤیا این را دریافت کرد. حالا فعلا از کردیم ما داریم از قرآن کریم گفتون اول بریم سراغ قرآن ببینیم از قرآن چه میفهمیم تا بعد آیا می شود اینا تأمین داد می شود بند روایه. خب مورد حضرت یعنی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم هم که از چه نظر؟ چرا؟ حواس ظاهری که خوابه، لذا بهش میگیم خواب، خواب هم دیگه، لذا بیشه بیداری خواب هم، منطقه قلبشان بیداره، این دستگاه عاقله اون حقیقت به اصطلاح نفس اونها که باید فعالیت کنه، حواس دریافت کنه، اون خواب نمیره. مثلا روایت هم داریم که انبیای الهی میخوابن، خوابن، ولی کن قلب اونها خواب نیست، نه این که حواسشون چشمشون این هم خواب نیست. همین که اونها در عالم خواب دچار احلام نمیشن، پیامبر خواب و آشفته نمیبینه، ماها میبینیم، انسانهای غیر معصوم میبینن، خواب اونها شفافه، روشنه، گویاست، واضحه، کذب و ادغاث احلام و امثال اینا نیست. این فرق بارزی است که ما بین خواب انبیا و خواب غیر انبیا است، لذا اون حجت معتبره، ولی که خواب غیر انبیا اون اعتبار و حجیت نداره. در باره پیامبر اسلام هم سوره فتح آیه 27 لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا و جعل الله من دون ذلك فتحا قریبا. این هم آیه مربوط به رؤیای پیامبر گرامی اسلام است، سوره فتح آیه 27. خب مسئله مربوط می شود به جریان حدیبیه در سال ششم هجرت، که پیامبری خواب را دید، خوابی که ایشان با مسلمانان از مدینه رفتن مکه، وارد مسجد الحرام شدن بدون هیچگونه خوفی ترسی، طواف کردن، بعدم این محرم شدن طواف کردن، بعدم که بعد از انجام طواف و اعمال مناسک را یه عده تقطیع کردن، یه عده حلق کردن، بالاخره از احرام بیرون آمدن. خواب را که دیدن به مسلمان ها اعلان کردن که بله، این بینامی دادن که این رخ خواهد داد و ما به مکه خواهیم رفت و طواف خواهیم کرد و وارد مسجد الحرام خواهیم شد. خب حرکت کردن تا به صلح حدیبیه انجام دید. خواب پیامبر به مرحله وقوع نرسید، چون به صلح حدیبیه انجام دید وارد مکه و مسجد الحرام نشدن. منافقین که همیشه بودن اون وقت هم خیلی فعال بودن، میدونید دیگه منافقین یک گروه کمن و کیفن فعال بودن، شروع کردم دنبال این میگشتم یه ضعف یه جایی پیدا کنم اون ضعف ها رو بزرگ کنم. الان هم میدونید اینجوره واقعا، اونایی که مخالف هم با یک نشی و مسیر الهی حق، دنبال این میگردن که یک ضعفی یه جایی پیدا کنن، او راهی بزرگ کنن، جنگ روانی درست کنن، مردم ها مجلس بکنن، ناراحت بکنن، که دیگه داستان که خودتون به الان ملاحظه میفرمایید. منافق هم که هیچ آرمی نداره، که اینجایش نوشته باشه که این منافقه که مردم دیگه راحت پرش بوش نکنن، چون منافق هم هست، چون روشن نیست بشیدن منافق. گاهی در چهره های خیلی حق به جانه اصلا شاید آدم احتمال این که این کسی که داره این حرف را میزنه، این صحبت را میکنه، این کار را میکنه، این داره برخلاف مسیر حق حرف میزنه، اصلا احتمالش هم میده، کسی هم بگه میگن آه دیگه این هرگو آقا اینا نرگو اینجور از را خیلی پیچیده، به قول استاد مطهری بحث منافق جز با دید ناقض قابل فهم نیست. بصیرت طرف میخواد، اگه آدم بصیرت نوشته باشه گول منافق میخواد. حربه ای که میشه بر منافق را خلق کرده بصیرته، از ایمان کنارش هم بصیرت. گفتم خب نه مکه رسیم نه وارد مسجد حرام شدیم، شروع کردن بین مسلمان ها تبلیغ کردن، نه حلق کردیم نه محرم شدیم نه محل شدیم. چه شروع کردن که یعنی که همه هیچ دیم هیچ دیری مثلا خواهد دیگم برن واقعیت نیاد. یه آیه نازل شد، شأن نزول آیه اینه. وقتی که اون تبلیغات شروع شد، خدا آسان و دیگرم که لابا تاریخ شد بلدی درباره خود فعل پیغمبر چه قصه هایی که به پیغمبر یه عده‌ای وارد کردن، وارد برایشون وارد کردن، حرکاتی انجام دادن، رفتارهایی کردن. در همون قصه هدایی دیگه یکیشون گفت که به پیغمبر گفت مگه ما به حق نیستیم؟ چرا؟ مگه اینا با باطل نیستن؟ همون چرا؟ این اهل جهنم نیستن؟ همون چرا؟ ما اهل بهش نیستیم؟ چرا؟ گفت لمازا حاضر دنیگه به پیغمبر ها یعنی که همه میخواد بگه من هستم دلسوسترم. گفت چرا ما باید پنده این تصدی بدن؟ گفت بابا من پیغمبر خدا هستم، من که از پیشی کنم این کاری انجام نمیدم. هنوز هم این حضرت پیغمبر این آرام نکرد. رفت این که دیگه گفتش که همه حرفا رو دوباره به اونم گفت. گفت مگه ما بر حق نیستیم؟ گفت چرا بر باطل نیستیم؟ گفت بابا این پیغمبر خداست، پیغمبر خدا رو که نمیش کنم جو باش برخورد. بعد هم یه کاری کردم اینجا اینا داشته باشید نگاه ایست که حالا من دارم همجز سربسته هنگ میکنم. جو را طوری درست کردم که پیغمبر فرمود بلند شید حلق بکنه، هیچ که بادم نجاد حلق بکنه از اون جمع میگرد. ملاحظه میکنی که حلق میکنم، یعنی قضیه اینجور بود که ممکن بود یک نفر دو نفر جلو بیفتن، اما چه تأثیری اینا داشتن، چه کارهایی میکردن پشت پرده بود نمیدونم دیگه، اینا شو کاریت نقل نکرده، اما تأثیرش عمومیت پیدا میکرد. عجیب غریب اینه. واقعا از همین جالب شما باید تعجب میکنن، میگن آقا چجور میشه هنوز جنازه پیغمبر روی زمین هست؟ این چطوریه که یه عده‌ای رفتن؟ این چطوریش از اینجا فهمیده میشه؟ اونجا هم لازم نبود که آقا همه اقدام از اول برنامه ریزی، نه یه عده‌ای بودن، اما اونا حسابی کار میکردن، اونا چیزی میکردن، از کجا مقدمات چیده بودن برنامه تاریخ اونا نقل نکردن، این صورت نگم نکردن. اما این نمونه ها هست. نگاه مرحوم شرف الدین به شیخ سلیم وقتی به او تعجب میکنه، شیخ سلیم دیده ای دیرنه اواخر مراجعاته، میگه شما که هر چی میگید حرفاتون نصیره، یکی همین شک و شبه ما داریم شما حل میکنید، دلائل متین رفیق استوار محکم، اما اینا چطور حلش میکنید که لازمه یه حرف شما و این نظریه ای که پیغمبر در قدیر امیرالمومنین را به عنوان جانشین خودش تعیین کرده اینه که ما صحابه پیغمبر را با این ثوابت درخشان متهم کنیم که علیه پیغمبر عمل کردن و این قابل قبول نیست؟ میگه فکر نمی کنم اینا بتونه حل بکنه، همه اینا رو حل کردی، خیلی خوب بحث کردی، خیلی تمجید میکنه. اون وقت مرحوم شرف الدین وارد میشه میگه نه این هم قابل حل ده. در زمان خود پیغمبر هم افرادی بودن که در مقابل حرف ایشون و رأی ایشون میگفتن ما خودمون رأی داریم، اظهار نظر میکردن، یعنی الفاظ میکردن. میگه کجا؟ اون وقت نام میبره، از جمله هدیه، از جمله رضیت یوم الخمیل، از جمله جیش اسامه و مواردی. مثلا اینا نکاتی واقعا در تاریخ که نیاز به تحلیل داره، اما خب چیکار باید کرد دیگه؟ حالا در حالت فعلا اینجوریه که یه چیزی به نام عدالت و صفا آقایان درست کردن، یک کلمه بگی میگن زندیه، یک جور تعابیری به کار بردن. دیشب من مطالعه میکردم جدیدترین دفاعیه های تعالیم داشتم که از روی سایت ها گرفته بود، من را توجیه کردم. اصلا متوجه هم نیستم پارادوکس میگن ها. میگه بله نقل صحابه دین رو اینا برای ما نقل کردن، کتاب و سنت از طریق ایناست. اگر کسی در مقابل صحابی موضوع بگیره نقد کنه، بابا زمین این کلیه. پس مثلا معاویه میشه زمین، کسی ثبت کند تضاوت الله نباید این نقد حرف نقل کرد، حرفش بگیر از وجیت میفته. خب پس معاویه حرف وجیت نداره دیگه، به تاریخ قطعی سب به علی ابن ابی طالب اصلا دستورش علنی صادر کرد به امر به چی؟ به اصطلاح سعد وقاص. سعد وقاص سب نمی کرد امیر المؤمنین، یعنی حرف معاویه عمل نمی کرد، احضارش کرد، گفت چرا به این دستور عمل نمی کنی؟ به سعد سعد ابن ابی وقاص و از سران بود دیگر شخصیت باید برجسته بود، گفت من تا سه چیز از پیغمبر در ذهنم درباره علی هست علی را سر نخواهم. یکی در جسته مباهله است، آیه مباهله، یکی جریان فرمی شود که منزلت، یکی هم حدیث رایه یوم خیدر. پیغمبر فرمود که من پرچم را به کسی خواهم داد که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرارم قیل و فرار. من تا اینا در ذهنم هست ابدا علی را سر نمیزنم. مسئول آدم اینا سا این آقا داره همین قانون حکم صادر میکنه، خب این حکم داری صادر میکنه، اونها مگه سب نکردن؟ مگه اونها نرد نکردن؟ اصلا در قصه خود صقیفه به سعد ابن عباده دیگه، سعد ابن عباده از شخصیت های درجه اول انصار بود، لذا کاندید بود برای مسئله، تعبیر به منافق کردن، گفتن این منافق را بکشید تمامش بکنید، در دادن اینجا خب این سب نیست. حال المنافق انت المنافق، اون یکی گفت نه تو خودت منافقی، ما با هم دیگه بحثشون شد دیگه، این به اون گفت تو منافق، اون گفت تو منافق، اینا سب نیست. و اگر پس همه را شامل میشه دیگه، در واقع خلیفه دوم که در صحیفه به او برگشت گفت حال المنافق، خودی که سب است، اگر سب صحابی موجود زنده هست از اون باید شروع میشه. خب این که دیگه نمیشه بگویم نه این حالا هست الا اینجا، این چه تفسیریه؟ اگر دستوری داشته باشیم، حدیثی باشه، سب صحابی زندقتون، سب صحابی حرکتون میگیره دیگه. ببینید یعنی از اول که داره مینویسه میاد جلو متوجه نیست داره چی مینویسه، این خیال میکنه فقط افراد سرسون معتزله یا غیر معتزله هست مثلا. حالا چی داشتم عرض میکردم؟ برای این مطالب اینجوره دیگه، اینا یه چیزایی که تحلیل میخواد، مثل اون هولوکاست هر روز دیگه هم عرض کردم خدمتتون، چون میدونن اگه بخوام توصیه قضیه در بیاد خیلی چیا رو وجود بیاد من عرض کردم دیگه، گفتم نه اصلا جاهز نیست دیگه این لیست قضیه، اینجا هم میگن نه عالیه اینجا وارد نشه چه دلیل. خب آیه حالا خلاصه نازل شد، این آیه در این شأن نازل شد که نه آقا اشتباه نکنید، خواب پیغمبر راست داره، لقد صدق الله و رسوله الرؤیا، خیر خواب پیغمبر راست داره، خدا خواب او را خواب صادقی میداند، صدق الله و رسوله الرؤیا بالحق، بله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمین، نه داخل مسجد الحرام خواهید شد، با هم میگرد حل خواهید کرد، تحصیل خواهید کرد. و قبل از این قضیه هم فتح قریب نکون میشه، فعلم ما لم تعلم، خدا یه چیزایی رو میدونه شما نمیدونید، فجعل الله من دون ذلك فتحا قریبا، قبل از اون وارد شدن به مسجد الحرام یه فتح نزدیکی فعلا بهتون داد. لذا همون بنده خدا خلیفه دوم آمد به پیغمبر گفت حالا پچی شد، اون آیه نازل شده، یعنی الان آیه این آیه رو خون براش، این آیه رو براش خون که بر من نازل شده، و حالا فتح این صبح فتح بود، فرمود بله همین صلح که ما تعلیم فتح بود، فتح غریب یعنی همین صلح حدیبیه، این فتح غریب است، زمینه شد سال بعد عمرت القضا، یعنی سال هفتم مسلمان ها رفتن عمره انجام دادند و این خواب تحقق پیدا کرد، لتدخلن المسجد الحرام، در این آیه شریفه بر این قضیه است. حالا دیگه تفسیر را به مجموع البیان اتفاق دیگه رجوع بفرمایید. این خواب موجود پیامبر حضرت یوسف هم که داستانش دیگه برای سریال هم داره پخش میشه و بود ملاحظه فرمایید ما اون خواب اسکریش میدن. حالا البته حضرت یوسف سلام الله علیه اون وقت هنوز نمیدونم به مقام رسالت که نرسیده بود، هم على ظاهر نبوت را داشت. اون نبوت وقتی که دیگه ارتباط با عالم غیب ارتباط ویژه برقرار شد و مسئولیت هم هست، اون دیگه میشه نبوت. البته حالا اینکه مسئولیت داشته باشه، مأمور باشه، این بحث دیگه است. برای اون هم هست دیگه، اینی یا عبد اینی عراق المنام چیز و بیشت که اینی رأیت و احد عشر کوکبا ناخر. این راجع به وحی ببخشید وحی به انبیا که مفسرین الا وحیان را در قسم رؤیایش را این مساجد را ذکر کردم خدمتتون عرض کردم. مصداق است این مصداق از وحی بی واسطه اون القا است، چون وحی یعنی القاء به خفائن. الوحی ما معناه، ما معناه الالغاء به خفائن و سرعت، این معنی وحی دیگه. حالا هیچ واسطه هم نداره. خب بله، این در عالم خواب این مسئله براش به صورت محقق میشه، مثل میشه، الغا میشه، اعلان میشه. بله دیگه، از انبیا اینجوریه. حالا انبیا ها، بحث انبیا. خب اما در بیداری، حالا یه مورد دارم، در بیداری ما روایات دیگه درباره پیامبر فراوان داریم. من یکی دو موردش به خدمتتون اشاره میکنم که بحثمون در حال منظم مستند باشه. یه روایت این هست، قال ابو عبدالله علیه السلام حضرت امام صادق سلام الله علیه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه الوحی من الله و بینهما جبرئیل علیه السلام یقول هو ذا جبرئیل. زای وقتی که بر پیغمبر می آمد، اگر جبرئیل واسطه بود، پیغمبر به مردم می فرمود که بله این جبرئیل، زا جبرئیل، این جبرئیل پیش من آمده. ازا اتاه الوحی من الله و بینهما جبرئیل، که به واسطه جبرئیل بود، یقول هو زا جبرئیل و قال لی جبرئیل، اون بله جبرئیل به من اینجور گفت. و ازا اتاه الوحی و لیس بینهما جبرئیل، بسنه الان این مدبخت ماست، و می آمد جبرئیل واسطه نبود، کسیبه صبح از صبح یعنی چرت و حالت خواب، ایشون حالتی زیر آمد از اون مثل آدمی که مدازه کرده ای حالا چرتش میگیره سرش این وزنی افته سرش اون وزنی افته. عجیبه، یک چنین حالتی عارض بر پیامبر میشده، یعنی جسم پیغمبر این آثار برش نمایان میشده. یه حالت خلاصه این چی بوده داستان دیگه کسی نمیفهمه، خود پیغمبر فقط میدانه. چون انا سنلغی علیک قولا چی؟ ثقیلا، این محتوای وحی بوده. و یخشاه منهما یخشاه، یعنی به اصطلاح چیزی در او عارض میشد در اون حالت هم حالت خاص. لثقل الوحی، خود امام علیه السلام میفرماید لثقل الوحی به خاطر سمیمی وحی من الله از درجه. این یک حدیثه که این مضمون مکرر آمده. حالا من یه عادتشو میرم خدمتون، بهار الانوار جلد 11 صفحه 271 از محاسن مرحوم برقی نقل کرده. این جلد 11 270 همین مضمون در صفحه 268 و 260 هم هست مکرر. یه حدیث دیگه هم خدمتون باز میخوانم، انزراره قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، زراره میگه به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم، جعل تو فدا القشیت التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا نزل علیه الوحی. این را برام توضیح بدید، اون حالت قشیه مدهوشی، اون حالتی که عارض میشد بر پیغمبر میگان، برای برام توضیح بدید. حضرت فرمود قال ذلك اذا لم يكن بينه وبين الله احد، این وقتی بود که هیچ واسطه بین خدا و بین پیغمبر نبود. ذاک اذا تجلی الله له، لازم فرمایید این وقتی بود که خداوند بر پیغمبر تجلی میکرد. تا تجلی چیه؟ دیگه ما خدا رحمت کند امام قدس الله نفسه و ذکر بازه کنه هست جریان حضرت موسی را که ایشون نقل می‌کرد که فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. حالا این پیغمبر ما دیگه نیفته روی زمین، اما یه حالتهای احساس می‌کنه، یعنی ظرفیت پیغمبر از ظرفیت وجودیت موسی خیلی بزرگتر بوده. اونجا وقتی تجلی شد کوه متلاشی شد، نمی‌دونی چیه واقعا پیغمبر. آره تجلی چیه؟ صعقه یعنی چه؟ امام می‌فرمون آره تجلی معنی چیه؟ صعقه یعنی چه؟ گفت اینا کسی نمی‌دونه، آره خود موسی می‌دونه. این ظرفیت وجودی پیغمبره که باز اینا تحمل میکنه، بلا کوه متلاشی شد اونجا. تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. اصلا موسی افتاد. خب پس امام صادق سلام الله علیه فرمود تلکم نبوه یا زرار. اینم به همه کس امام صادق هم بیان نفرمود، به زراره فرمود. زراره هم از قدسیسین خواست هست یا حتی خواست هست، شخصیت خیلی برجسته. فرمود نبوه اینه، تلکم نبوه یا زراره. و اقبل یتخشع. اینا دیگه شما که اهلشی میفهمید در حد ظرفیت وجودی خودتون. امامت و اقبل یتخشع. حضرت امام صادق سلام الله علیه وقتی داره این مطلب را نقل میکنه خشوع کرد، تواضع کرد، خشوع کرد. توجه میفرمایید این مقام، مقام خیلی معنی بزرگی. این که میفهمن لا ترفع و اصوات کن فوق صوت النبی، این شکاب داره. شخص نبی را نگاه نکنید، اون بشریت او را نگاه نکنید، اون حقیقت الوهی در اون تجلی کرده. و حواستون جمع باشه، کمترین بیادبی، بیادبی به ذات اقدس الهیه. حالا از اون روایاتی که خواستید بیشتر ملاحظه بفرمایید، همین بهار ببینید یا در کافی جاهای دیگه هست. پس این قسم اول دیگه در بحث ما بیش از این مقدار ما معطل نشدیم. یک، بعد باید ببینیم آیا این اختصاص داد به انبیا یا نه. اینا رو بعد برمیگردیم بررسی میکنیم. یکی این شد که وحی بلاواسطه الا وحی هم. و از اونجا که این وحی هیچ واسطه ندارد، کلمه وحی به این اطلاق شده. حالا اونا هم وحیان ها، این مثل اینه که مثلا به اصطلاح بگیم علم حضوری، علم اطلاق کنیم به علم حضوری مقابل علم حصولی، چون این از در مصداق علم بودن بارستره. این از این بارستره. یا بگیم شهدا زنده هم بعد از مرد، تو همه زنده هم. نه، چون که این خصوصیت بارزه بهش اطلاق میکنم. مقال این قسم اول. قسم دوم که من برای حجابه، دیدودم یه اشاره خدمتتون عرض کردم. خب عزیزانم اهل مطالعه هستید و تفسیر و مباحث اعتقادی، ذهن شریفتون به این مباحث هم آشنا هست. یادآوری میکنیم که من برای حجاب و فسترین برای این نظاره که بنده دیدم، من که همه تفاصیل ندیدم ولی این شاخص ها را میبینم، شیعه و اهل سنت فرقی نمی کنه، این را مربوط بر کنی موسا دونستم. من برای حجاب را گفتم که از ویژگی های حضرت موسی علیه السلام چند تا آیه هم داره که استفاده میشه. حالا من این آیات را فقط خدمتتون آدرسش میگم. یکی سوره نساء آیه 164، کلم الله موسی تکلیما. این را کجا میفرماید؟ اونجا که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسحاق و الاسباط. اونجا دیگه اونا را نام میبره به موسی که میرسه میفهمد و کلم الله موسی تکلیما. این ویژگی داره، اون رو ممتاز میکنه. این یکی اینجا. یکی سوره اعراف آیه 144 از این روشنتره. یا موسی این تفیف کرد به رسالاتی و به کلام. ببینید حضرت موسی میگه ما تو را برگزیدیم، استفا کردیم، برگزیدیم به رسالتها و کلام خودم. یکی هم در سوره بقره 253 هست، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله. اینم بیان من فضل دیگه، ما این رسولان را بعضشون را بر بعض فضیلت دادیم که بعضی از اونها اینه که من کلم الله، یعنی وجه فضیلتشه. وجه امتیاز او و فضیلت او چیه؟ اینه که کلیم الله میکنم از در میفهمد و رفع بعضهم درجات، دنبال این جمله مارکت موسا، و رفع بعضهم درجات. مفسرین گفتن این ناظر به پیامبر اسلام. درسته که حضرت موسی ویژگی کلیم الله بودن را داره، اما پیغمبر اسلام درجات داره و رفع بعضهم درجات. گفتیم خاتم الانبیا هست، کتاب آسمانیش معجزه هست، اون از ویژگی‌های ایشونه. حالا تکلم الهی با ایشون هم مثل موسی در ليلة المعراج بنابر مسئله که مفسرین گفتن انجام شده. در حال این واقعا معلوم می شود که از ویژگی‌های حضرت موسی بوده. حالا این چرا بهش میگم من ورای حجاب؟ چرا به این گفتن من ورای حجاب؟ گفتن چون کلام بوده، اینجا کلام لفظی، خدا ایجاد کلام کرده. البته دیگه دوستان که میدانید من اینا گاهی عرض میکنم از باب یاداوریه که وقتی میگوییم خداوند به کلام لفظی با حضرت موسی تکلم کرد، این مثل بشر که نیست که بایستی با دستگاه تکلم هوا را به اصطلاح به تموج در بیاوره و صدا ایجاد بکنه و حروف و اینها. بله جعل کلام میکنه، اما نه من طریق ادوات حسیه. سال خداوند متعال این مانعی که نداره که کلام را ما چطور جعلش میکنیم، ایجاد میکنیم، منتها ما این با دسته های حسی خدای متعال به صورت خارق العاده. پس بنابراین گفتن که این کلام بوده و چون گوینده دیده نمیشد، فقط میشنید موسی کلام را، گوینده را که نمیدید که این مثل کسی که پشت پرده حرف میزنه. حالا اگر یک کسی پشت پرده با آدم حرف بزنه، آدم صدا جا میشنه اما خودش نمیبینه. این از این باب که من ورای حجابه، یعنی من ورای کلامی که گویندهش دیده نمیشد اما صدا را، سخن را، کلام را از موسا میشنید. یکی هم که البته اون شجره ای که و نودی من شاط الواد الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. اینم که اون شجره هم باز هست از ورای درخت صدا را شنید، از بیرون درخت. ورای شجر یعنی از بیرون درخت. به هر حال الان اینم راجع به این برای هیچ کسی که جز پیامبر در ليلة المعراج بنابر بیان مفسرین یا روایات برای تصدیقی این نحوه از وحی و تکلم محقق نشده، این از خصوصیات موسی است. و از اینجا معلوم خواهد شد ما نتیجه که بعد می‌خوایم بگیریم این اسم برای غیر انبیا که هیچ، برای انبیا غیر موسی هم نشده، این دیگه مشخص است. باقی نمانه اون قسم سوم که آیات ثلاث رسولا، این هم که دیگه من فکر میکنم در حد اجمال مطلب رو دوستان دارید. هم آیات فراوان داره، نزل به روح امین و علا قلبه که تکون للعالمین نبی، آیات فراوان داره چرپنش آیات. روایات هم که همین دوتایی که الان عرض کردم محضرتون، در یکیش آمده بود که جبرئیل، این که جبرئیل می آمد قسمت پیامبر وحی را می آورد، روایات فراوان داره. تمثل پیدا می کرد به دهی کلبی، تمثل بشری پیدا می کرد و دهی کلبی هم شخصیت خیلی زیبایی بوده، زیبا چهره ای بوده، در مدینه منوره زندگی میکرده. این همه در روایات آمده. این مقدار شما بتونید یک نتیجه گیری انشاءالله بکنیم. حالا اگر خواستید یک مراجعه انشاءالله بفرمایید تا جنبندی این بحث را در جلسه آینده انجام خواهیم داد. صلی الله علیه و سلم.